به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در ایران و این مجله شامگاهی ماست. اگر که ما رو همراهی میکردید از آغاز این مجله، از همراهیتون تا این لحظه تشکر میکنم و اگر که تازه همین الان به ما پیوستید و داری رادیو فردا رو میشنوید، سلام و خیلی خوش آمدید به این برنامه شامگاهی. به بخش دوم این مجله رسیدیم. در کنار هم اجازه بدید که بار دیگر مروری کنیم بر تازه‌های خبر از ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور. برمیگردیم این مجله رو در کنار هم ادامه میدیم.
به دنبال کشته شدن 10 نفر از سربازان و نیروی پلیس ترکیه در حمله نیروهای پکاکا به چندین پاسگاه نظامی و ایستگاه پلیس در مناطق کردنشین آن کشور، نیروهای ارتش ترکیه برای منهدم ساختن مواضع پکاکا وارد خاک عراق شدند. در حملات بامداد امروز که در استان حکاری روی داد، دست کم 24 سرباز و پلیس کشته و 18 تن زخمی شدند. ارتش ترکیه اعلام کرده تا کنون دست کم 20 نفر از شبه نظامیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه را از پای درآورده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دست کم 500 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای مجهز به سلاح‌های سنگین وارد مناطق کردنشین عراق شدند و تا کنون نزدیک به 10 کیلومتر پیشروی کردند. در پی این عملیات کم سابقه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفرش به قزاقستان را لغو کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش، وزرای کشور و دفاع ترکیه نیز برای بررسی اوضاع به منطقه رفتند. در زد و خوردهای مسلحانه بین نیروهای ارتش فیلیپین و جبهه آزادی بخش مورو که گروهی از اسلامگرایان جدایی طلب آن کشور است، دست کم 30 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. این زد و خوردها که در جزیره باسیلان فیلیپین روی داد، سبب شد هزاران تن از ساکنان منطقه برای نجات جانشان خانه های خود را ترک کنند. در 7 سال گذشته و پس از اعلام آتش‌بس بین دولت و جبهه آزادی بخش مورو، درگیری‌ها بین دو طرف متوقف شده بود. مذاکرات صلح بین جبهه آزادی بخش مورو که بیش از 4 دهه است در مناطق جنوبی کشور فعالیت می‌کند و دولت تاکنون بی‌نتیجه مانده است. تلفات 4 دهه درگیری بین ارتش فیلیپین و جبهه آزادی بخش مورو بیش از 120 هزار کشته برآورد شده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، قرار است گزارش کامل تحقیقات خود را به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه کند. در گزارش احمد شهید به افزایش چشمگیر اعدام‌های ثبت شده در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، پایمال شدن حقوق زنان و فقدان استقلال قضات اشاره شده است. هفته گذشته نیز دبیرکل سازمان ملل بانکیمون در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که در 12 ماه گذشته نقض حقوق بشر ادامه یافته و تشدید شده است. روز گذشته مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از جامعه بین المللی خواست جمهوری اسلامی را محکوم کرده و به تلاش برای تغییر در وضعیت مردم ایران ادامه دهد. جمهوری اسلامی تاکنون با درخواست احمد شهید برای سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر موافقت نکرده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید سوریه، حماس و حزب الله لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی هستند. وی تاکید کرده است که ایران اجازه نخواهد داد برای آنها مشکلی ایجاد شود، زیرا به گفته او سوریه، حماس و حزب الله خط مقدم جهان اسلام در برابر اسرائیلند. محسن رضایی در مورد کشف و خنثی‌سازی طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن گفت قصد آنها چالش بین عربستان و ایران است و توصیه ما به عربستان این است که خودشان را برای اسرائیل و آمریکا هزینه نکنند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. و آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا با هم میشنویم برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو، کاری از همکارم فریدون زرنگار. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. خوشحالی مقام‌های ایرانی از جنبش وال استریت را تصرف کنید. آمریکا در راه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی. نشست گروه 20 در پاریس و ادامه بحران یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به یک خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
پس از گذشت 7 ماه از آغاز سال 90، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا هنوز سودی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. خبرگزاری ایلنا می‌نویسد پس از 7 ماه هنوز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی واکنشی در این باره نشان ندادند. به نوشته ایلنا، شستا از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی خود از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پیامد اختلال در خدمات رسانی سازمان تأمین اجتماعی متوجه 30 میلیون بیمه شده و افراد تحت تکلف و بازنشسته است که در سازمان تأمین اجتماعی بیمه هستند. ایلنا به نقل از ناصر برهانی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران، می نویسد تمامی سرمایه های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و با مقدار مشخص و معقول توقع زیادی از مسئولان شستا نیست. محمد قیوم دهقانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم درباره پرداخت نشدن سود شستا به سازمان تامین اجتماعی با گذشت 7 ماه سال معتقد است باید موضوع به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شود تا مسئله هرچه سریع‌تر حل شود، چون به گفته نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی، 30 میلیون عضو سازمان چه گناهی کردند که نتوانند از سرمایه های خود بهره گیرند.
پس از فاش شدن طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن از سوی گروهی که به گفته مقام‌های آمریکایی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی هستند، در واشنگتن بار دیگر مسئله تحریم‌های تازه علیه ایران مطرح شده است. از جمله مقام‌های آمریکایی در حال بررسی امکانات تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما در تلاشیم تا حمایت چند جانبه به دست آوریم که در کارآمد بودن اقدام علیه بانک مرکزی ایران بسیار حائز اهمیت است. آقای کوهن گفت:
بیشتر بانک‌های ایرانی در طول 20 سال گذشته و از جمله بانک مرکزی هدف تحریم‌های فراگیر ایالات متحده بودند و هر گونه داد و ستد با آنها طبق مقررات آمریکا غیرقانونی به شمار می‌رود. و اگر ما پشتیبانی لازم را داشته باشیم، می‌تواند به انزوای بیشتر بانک مرکزی بیانجامد که تأثیرات بالقوه قوی را بر ایران خواهد داشت. تمام گزینه‌ها برای افزایش فشار مالی بر ایران بر روی میز قرار دارد. I can assure the committee that all options
to increase the financial pressure on Iran are on the table. به گفته دیوید کوهن، ایران هم اکنون برای پرداخت و دریافت وجوه واردات و صادراتش به شدت با مشکل روبروست و تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا که در دستور کار مقامات واشنگتن قرار گرفته، فضای مالی بین المللی ایران را از آنچه هست تنگ‌تر خواهد کرد. دولت آمریکا تا کنون نتوانسته شرکای خود به ویژه اروپایی‌ها را قانع کند که تحریم‌های چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران وضع شود. از همه مهمتر اما قانع کردن روس‌ها و چینی‌ها به قبول تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در این میان گمان زنی می شود که چنانچه آمریکا بتواند برای اتهامی که به جمهوری اسلامی می زند اسناد و مدارک لازم را ارائه کند، شاید بتواند نظر دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی جلب کند. اما آیا از نظر عرف و حقوق بین الملل تحریم بانک مرکزی کشور عضو سازمان ملل امکان دارد؟ کامران دادخواه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا.
بله امکان داره، به خصوص که توجه بکنید که این حرفی که دولت آمریکا زده این نیست که بسیارشون گفتن که این عمل اعلام جنگه. یعنی اگر که کسی یک دولتی بیاد و در داخل یه دولت دیگه بخواد یک انفجاری انجام بده، این عملا اعلام جنگ خواهد بود. بنابراین در یه همچه حالتی این امکان پذیره. ولی من باعث بگم که دولت آمریکا معلوم نیست بخواد تحریم رو کاملا انجام بده یا اینکه اگرم بخواد انجام بده با قدرت کامل انجام بده. اینطور که به نظر میاد در خود دولت آمریکا یک حالت دو دستگی هستش. یک عده همچنان معتقدن که باعث درها رو باز گذاشت، شاید مذاکره بشه، ولی یه دی میگن که این عمل دیگه از یه حد عادی فراتر رفته و بایستی که اقدام بشه. اگر اون بشه دولت آمریکا هم در پشت پرده هم میتونه این تحریم ها رو خیلی خیلی شدید اعمال بکنه.
چه پیامدی یک چنین تحریم احتمالی برای ایران خواهد داشت؟ کامران دادخواه.
البته این پیامدها به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه چقدر فشار آمریکا بذاره و چقدر این قضیه رو جدی بگیره. اگر فرض بکنیم که قضیه رو جدی بگیره، پیامدهاش بسیار بسیار ناگوار خواهد بود برای اقتصاد ایران به دو دلیل. یکی اینکه همین الان دولت ایران مشکلات زیادی داره برای اینکه بتونه پول نفت رو دریافت کنه. این مشکلات با هند بوده، این مشکلات با کره جنوبی بوده، و اگر بانک مرکزی تحریم بشه و فرضاً آمریکا فشار بذاره روی چین و کشورهای دیگه که این مقداری با این تحریم همکاری بکنن، دریافت درآمد نفت برای ایران مشکل میشه. از اون طرف بانک مرکزی واقعاً واسطه اصلی معاملات مالی دولت ایران با خارج و داخل. همین چند وقت پیش آقای احمدی نژاد از بانک مرکزی خواسته بود یک اعتبار 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت در خارج باز کنه که بتونن سرمایه گذاری کنن. اگر این تحریم ها انجام بشه، این کارها انجام شده نیست. همین الان هم اون کار به مشکل برمیخوره. ولی اگر که بانک مرکزی تحریم بشه، واقعا بایستی بگیم که اقتصاد ایران یک حالت فلج پیدا خواهد.
این نخستین بار نیست که موضوع تحریم بانک مرکزی ایران از سوی واشنگتن به صورت جدی مطرح می شود. در ماه اوت گذشته حدود 90 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند بانک مرکزی ایران را تحریم کند تا به گفته آنها شکاف کاملی بین نظام مالی ایران و نظام مالی بین‌المللی به وجود آید. در اصل قانونی که در سال 2010 در مورد تحریم معامله با شماری از بانک‌های ایرانی، بخش انرژی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به امضا رسید، به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند، ولی باراک اوباما از انجام این کار تا به حال خودداری کرده است. کارشناسان میگویند اگر کاخ سفید بانک مرکزی ایران را تحریم کند، این گام ما قبل آخر خواهد بود پیش از تحریم صدور نفت ایران به بازارهای بین المللی. از این لحاظ میتوان گفت که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اگر عملی شود به معنای افزایش کمی تحریم علیه ایران نیست، بلکه یک جهش بزرگ کیفی خواهد بود در سیر طولانی تنش میان تهران و واشنگتن. The mood is jubilant. Brookfield Properties just announced they are postponing their cleaning. آنچنان که از پیش اعلام شده بود، روز شنبه گذشته صدها هزار نفر در 87 کشور جهان در اعتراض به قدرت بانک‌ها و وال استریت، مرکز معاملات سهام بورس نیویورک، به خیابان آمدند و به مسئولان پیدایش بحران مالی و پیامدهای آن در جهان دست به اعتراض زدند. لندن، توکیو، برلین و روم از جمله شهرهایی بودند که در آنان اعتراض کنندگان دست به راهپیمایی زدند. در شهر روم، پایتخت ایتالیا، که گفته می شود حدود 100 هزار نفر راهپیمایی کردند، چند صد نفر از راهپیمایان با حمله به بانک ها و مراکز دولتی دست به شکستن ویترین های مغازه ها و تخریب مراکز دولتی و بانک ها زدند. در لندن هم درگیری های کوچکی در حاشیه راهپیمایی علیه قدرت بانک ها و بحران مالی میان شماری از راهپیمایان و پلیس روی داد. در حالی که در ایران خبری از همبستگی با جنبش وال استریت را تصرف کنید نبود، یعنی تظاهراتی در کار نبود، اما این جنبش به نحو گسترده‌ای روزانه پوشش داده می‌شود و بخش بزرگی از تبلیغات رسانه‌های حکومتی را به خود اختصاص داده است. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با اعتراض به گفته او سکوت رسانه‌ها این جنبش را عظیم خواند و در کرمانشاه گفت
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
آقای خامنه‌ای نه تنها این جنبش را عظیم خواند، بلکه آن را دستمایه تصفیه حساب با سرمایه‌داری و رقیبان سیاسی خود در درون ایران هم کرد و گفت نظام سرمایه‌داری فاسد و در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم فاسد سرمایه‌داری به مردم خودش هم رحم نمی‌کنه. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
طبیعی است که این پرسش مطرح است که چرا علی خامنه‌ای تمام مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را کنار گذاشته و آنقدر به اعتراض ها نسبت به وال استریت علاقمند شده است. روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار در نیویورک در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید این ناشی از سیاست آمریکا ستیزی ایران در سه دهه گذشته است.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر مرکزی در هر جای دنیا چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود امریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با امریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتا آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجرای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای امریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کارکرد وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد امریکایی خودش میبینه و به خاطر همیشه این ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی نداره. این گروه ها هدف خود من در طول 3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب هایی که صورت می گرفت، تجمعاتی که برگزار می شد، بسیار از این گروه هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می کردن با معترضین.
آقای خامنه‌ای که خود زمانی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل شکنجه و قتل زندانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این بازداشتگاه را داده بود، با انتقاد از برخورد پلیس در کشورهای اروپایی به جوانان اعتراض کننده گفت
نوع برخوردشون، اون از کتمان و مسکوت نگه داشتن، بعد هم شدت عمل، در انگلیس اونچنان شدت عملی به خرج دادن که 10-1 اون را انسان در کشورهای عقب افتاده‌ای که نظام‌های دیکتاتوری با مردم برخورد می‌کنن انسان گاهی مشاهده نمی‌کنه.
اما چرا آقای خامنه‌ای این چنین آشکار از استانداردهای دوگانه در برخورد با معترضین استفاده می‌کند؟ روزبه میر ابراهیمی:
بعضی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد پلیس حق به جانب برخورد میکنن، در حالی که همه دنیا شاهد بودن، خود امریکا و خود مردم ایران شاهد بودن که نحوه برخوردی که خود جمهوری اسلامی در مورد اعتراضاتی که مردم در بعض انتخابات بود، شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی از برگزاری کوچکترین تجمعات، حتی مراسم ختم هم به اصطلاح اینقدر واهمه داشت که به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. حالا به اصطلاح میاد و رویدادهایی که حداقل در امریکا ما چند بار شاهد بودیم و بزرگ میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که سرمایه‌داری در حال فروپاشی است، نتیجه‌گیری مورد علاقه‌اش از اعتراض‌های جوانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی این بود که این اعتراض‌ها به نفع اسلام و جمهوری اسلامی است.
امروز نظام سرمایه‌داری در یک بنبست کامل دنیا در حال یک پیچ تاریخی است ملت عزیز ما، ملت‌های مسلمان، امت عظیم اسلامی میتوانند نقش ایفا کنند و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی میتوانه الگو بودن خودش رو برای همه مردم دنیا اثبات کنه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره گفته‌های ضد سرمایه‌داری آقای خامنه‌ای به رادیو فردا چنین میگویند:
مشکل بزرگ بعد از شنیدن صحبت‌های آقای خامنه‌ای تعریف سرمایه‌داری هست، چون سرمایه‌داری اگر همون نظام اقتصاد آزاد باشه، مبتنی هست بر سه اهرم یا سه مکانیزم: یکی حفظ مالکیت شخصی، دوم آزادی رقابت، و سوم آزادی ابتکار شخصی. و من فکر نمی کنم که اصولا بین اسلام و سرمایه‌داری با این مفهوم اختلافی وجود داشته باشه. برعکس، بسیاری از کارشناسان مسائل اسلامی به این نتیجه رسیدن که بین سه مذهب ابراهیمی، یعنی یهود، اسلام و مسیحیت، اسلام بیش از همه به نظام سرمایه‌داری نزدیکه و راه رو برای پیشروی سرمایه‌داری آماده میکنه. دلیلش هم این است که در بین کشورهای اسلامی ما قدرت‌های نوظهوری میبینیم مثل مالزی، مثل اندونزی و به خصوص مثل ترکیه، که پیشرفت نظام سرمایه‌داری، یعنی مالکیت فردی، آزادی ابتکار و آزادی رقابت، در هیچ کدوم از این سه کشور با اصول دین اسلام در تضاد قرار نگرفته. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که باید بازم بر اون تاکید کرد این هست که اصولاً تمام تغییراتی که در ایران طی 20 سال گذشته قرار بوده در عرصه اقتصادی انجام بگیره و آقای خامنه‌ای خودش مبتکر بعضی از این تغییرات بوده، در راستای پیشبرد اقتصاد آزاد هست و همین نظام سرمایه‌داری. از جمله اصل 44 که مبتنی هست با تفسیر آقای خامنه‌ای بر خصوصی سازی واحدهای دولتی و واگذاری بسیاری از واحدهای دولتی ایران به بخش خصوصی که خود آقای خامنه‌ای اون رو عنوان کرده، این در راستای مسیر و پیشروی نظام سرمایه‌داری، یعنی همون اقتصاد آزاد هست. برابری نمیشه از یک سو این نظام رو تشویق کرد و از طرف دیگه با این شدت به نظام سرمایه‌داری، اون هم از مواضع بیشتر مارکسیستی لنینیستی، حمله کرد.
از فریدون خاوند میپرسم: اما آیا جمهوری اسلامی آنچنان که آقای خامنه‌ای میگوید میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؟ فریدون خاوند:
در مورد اینکه آیا اصولاً ایران و اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بدون تکیه کردن بر سرمایه‌داری میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، ساده ترین نکته‌ای رو که میشه در این زمینه گفت اینه که اقتصاد ایران اساسش، ماهیتش بر نفت استواره که 85% ارز خارجی ایران رو تامین میکنه و 70-75% بودجه ایران رو تامین میکنه و نفت مدیون چرخش و فعالیت نظام سرمایه‌داری هست. یعنی اگر اقتصادهای سرمایه‌داری در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان، از جمله چین که به هر حال اقتصادش بر مبنای سرمایه‌داری میچرخه، فعالیت نکنه و از حرکت باز بایستند، نفت ایران هم فروش نخواهد رفت و در نتیجه اقتصاد ایران هم فرو خواهد ریخت. در مورد اینکه آیا ایران میتواند الگویی باشه برای سایر کشورها، ایران میتونه الگو باشه ولی یک الگوی منفی، به این معنا که بقیه کشورها به خصوص در عرصه اقتصادی به وضعیت ایران باید نگاه بکنند و کارهایی رو که در ایران انجام گرفته انجام ندند. مثلا وابستگی مطلق ایران به نفت رو اونها باید خودش رو از شر این وابستگی، اگر نفت دارن، راحت بکنند. تکیه ایران بر اقتصاد دولتی رو، اگر اونها بر این اقتصاد تکیه میکنند، باید این وابستگی خودشون رو رها بکنند و به خصوص فضای مساعدی رو برای کسب و کار به وجود بیارن که با حملات این گونه شدید به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری این فضا دچار آشفتگی نشه و ترس از سرمایه و سرمایه گذاری اون فضا رو نگیره، کمان که در حال حاضر به هر حال کسانی که میتونن فعالیت بکنن در ایران به خاطر همین حملات از فعالیت باز میستند و پناه میبرن به اقداماتی چون راندخاری و فساد در عرصه های مختلف که در حال حاضر به خصوص دامن ایران رو اونطوری که میدونیم گرفته.
اما جنبش وال استریت را تصرف کنید چه میخواهد و چه جهتگیری دارد؟ آیا میتوان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت کارشناس اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراض‌ها شرکت می‌کنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سمتگیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشیه که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. من از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش که دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه، و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
این جنبش چه برخوردی به نظام سیاسی و رفتار نیروهای پلیس در آمریکا در برابر خود دارد؟ مارک بری سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا نگران برخورد خشن پلیس با خود نیستید، میگوید
راستش نه در اون حدی که متاسفانه مردم در برخی کشورها با اون روبرو میشن. من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما نگران کشته شدن باشه، اما خب نسبیه، ما نگران این هستیم که مورد ضرب و شتم قرار بگیریم یا مجروح بشیم. نگرانی اصلی اینه که پلیس از یک فرصت استفاده کنه و وارد محل استقرار ما بشه و برخورد سنگینی صورت بگیره، اما من فکر نمی کنم با سرکوبی که متاسفانه در سایر کشورها رخ میده مواجه بشیم.
به گفته کارشناسان البته تنها آقای خامنه‌ای نیست که می‌خواهد با برخوردی دور از واقعیت به جنبش وال استریت را تصرف کنید، اذهان مردم و افکار عمومی را از نارسایی‌ها و فساد اقتصادی در ایران منحرف کند، بلکه روزنامه کیهان، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مقام‌های دولتی، شهردار تهران، افراد به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناس، سایت جوان وابسته به سپاه پاسداران و دیگر رسانه‌ها با انتشار خبرها و گزارش‌های اغراق‌آمیز قصد دارند از این جنبش مردمی و دموکراتیک در کشورهای غرب به نفع نظام جمهوری اسلامی بهره برداری کنند.
Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what they turned for?
Skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
همزمان با برگزاری اعتراض‌ها علیه وال استریت و حکومت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرنوشت مردم، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای موسوم به گروه 20 در پاریس برگزار شد. در این نشست اروپایی‌ها شدیداً زیر فشار بودند تا به جای گام‌های خرد و کوچک برای حل بحران یونان، با تصمیمی بزرگ سرانجام به این بحران پایان دهند. در بیانیه پایانی این اجلاس ابراز امیدواری شده است که در نشست آینده که روز یک شنبه 23 اکتبر ماه برگزار می شود، کشورهای اروپایی به این مسئله پایان داده باشند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در این اجلاس از ضعف اقتصاد کشورهای غربی ابراز نگرانی کرد. وزیر دارایی ژاپن هم از اروپایی‌ها خواست تا با تصمیمی مشترک از گسترش این بحران به کشورهای در حال توسعه و به خطر انداختن رشد اقتصادی این کشورها جلوگیری کنند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا ابراز اطمینان کرد که به دلیل همکاری فرانسه و آلمان اروپا بتواند بر این بحران چیره شود. وزیر دارایی آلمان هم گفت
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir werden die Probleme in der Eurozone auch.
اروپا به قول‌های خود پایدار خواهد ماند و در نشست سران کشورهای گروه 20 در اوایل نوامبر در کان اقدامات گسترده‌ای را برای پایان دادن به بحران مالی تصویب خواهد کرد. از جمله پیش‌بینی می‌شود مسئله افزایش سرمایه بانک‌ها برای مقابله با بحران مالی تصویب شود. هنوز روشن نیست آیا صندوق بین‌المللی پول هم حجم نقدینگی در اختیار را افزایش می‌دهد یا نه. در بیانیه پایانی نشست، وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه 20 به گونه دیپلماتیک از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا ابزار مناسب برای مقابله با بحران را فراهم کنند. چین و برزیل به عنوان دو قدرت اقتصادی نوظهور مایلن با افزایش 350 میلیارد دلار بر نقدینگی صندوق بین‌المللی پول از این صندوق برای کمک به حل بحران مالی اروپا استفاده کنند، اما آمریکا و آلمان با این پیشنهاد مخالفند. همزمان با تلاش‌های همه‌جانبه برای حل بحران مالی در اروپا و یونان خود این هفته با اعتصاب و اعتراض‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی دولت روبروست. در یونان پلیس و آتش‌نشانی، وسایل حمل و نقل عمومی و بسیاری از ادارات دولتی در اعتصاب به سر می‌برند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.